أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نور را مطرح میکنیم و الان هم در ادامه آیات پیشین آیه شماره 26 محضر مبارک عزیزان تقدیم میشود. هنوز هم میتوان گفت شاید در ادامه مبحث افک و اتهامی که به حریم نبوی زده شد، که فرصت خوبی بود برای آموزش به مسلمانان، تعالیمی مطرح شود که همیشه پایدار بماند و جامعه همیشه نیاز به این توصیه ها و آموزش ها دارد. به بهانه مبحث افک این مقولات گفته شد و این آیه هم میتوان گفت پایان بخش این مجموعه مباحث است. و از آیه بعدی نوع دیگری و به مدل دیگری مجموعه آیات این سوره مبارکه، هر چند مرتبط با قبل هم هست، پیگیری خواهد شد. اما در این آیه مبارکه جمله عجیبی رو قرآن مطرح میکند و نکته بسیار مهمی. الخبیثات للخبیثین. خبیثات از آن خبیثین است، با صیغه مؤنث و مذکر گفته میشه. باز مجدد جابجا میشود این دو صیغه. خبیثون از آن خبیثات است، طیبات از آن طیبین و طیبون از آن طیبات. یعنی ملاحظه میفرمایید که چهار مرتبه واژه خبیث به شکل مؤنث و مذکر و طیب به شکل مؤنث و مذکر در این آیه مطرح می شود که بسیار قابل توجه است. یعنی خود این بسامد ذکر این واژه و تکرار این کلمه نکته هایی رو تداعی می کند. و یه وقتی خدمت عزیزان عرض می کردم بهترین سخن گفتن آن است انسان به مساوات سخن بگوید، یعنی معنا و لفظ با هم تناسب داشته باشه. اگر کسی هنرمند در سخن باشد میتواند به ایجاز سخن بگوید، یعنی معنای بسیاری را در کلام کوتاهی بگنجاند، به شرط اینکه رساننده مطلب باشد، اخلالی در اون دیده نشود. اینو میگن ایجازی که بسیار مفید است و مخل نیست. گاهی هم دیده میشود که انسان یه محتوای کمی رو در قالب طولانی میگوید، این اتناب است. اتناب خوب نیست مگر اینکه زیبایی و یه خاصیت خاصی در اون باشد، مثل اینکه در این آیه شریف اتناب دیده میشود. میشد این عبارات رو خداوند کوتاه‌تر بگوید، موجزتر بگوید، اما تعمدی است که 8 مرتبه شما از مشتقات این دو حرف زد میشنوید. خباثت و طیب رو در این 4 شکلش تقسیم شده مشاهده میکنید. این نکته بسیار جدی است در آغاز سخن. اما معنای این کلمات چیست؟ طبعاً خبیث و خبث، خباثت ضد طیب است. اینها لذا طبعاً یه واژه رو بگیم، نقطه مقابل اون تعرف الاشیاء و ازدادها شناخته میشود به اون ضدش. در عرف دینداران و متشرعین از کلمه خبث هنگامی که گفته میشه در مباحث فقهی اصطلاحی رو دارن بزرگان که در متون فقهی می نویسن، حتی در رساله های عملیه هم گفته میشه، میگن طهارتگاه برای برون آمدن از هدف است، گاه از خبث. این یه اصطلاح فقهی است که حتی پارسی شده یا اون رو هم در متون میبینید. یعنی گاه آدمی خواب است، حالتی دست میدهد و خواب خوش به اصطلاح نوشینی برای انسان پیش میآید و حالا هم میخواد برخیزد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. دیگه اینجا باید بیستد، طهارتی حاصل کند و نمازی بخواند. میگن اگر شما طهارت داشتید خوابیدید فایده نمی کند، مجدد باید وضو بگیرید شما برای این نماز. چرا؟ میگن اینجا نیاز به طهارت دارید. طهارت از چه چیزی؟ اینجا طهارت از هدف حاصل شده است. میگن این طهارت از هدف است. حالا اگر کسی قضا حاجت میکند و نیاز خاص خودش رو برآورده میکنه و بعد میخواد مجدد بایستد به نماز، اینجا میگن باز هم طهارت میخواهد، اما این طهارت از خبث است. یعنی گاه نسبت به خواب است، گاه نسبت به بعض از نجاسات است. مثلا تصور بفرمایید، با یه مقدار توضیحات خاص فقهی خودش که عرض میکنم، مثل اینکه خبث رو اونجا و خباست رو در مورد ناپاکی ها و به اصطلاح قذرها و به بیان نجس ها به کار میبرن. خبیث یعنی نجس، مثلا ناپاک. تصور بفرمایید به روایت فقهی، به نقل فقهی اون. خب آیا اینجا الخبیثات للخبیثین بحث نجاست و طهارتی در کار است؟ نه، اون معنا نیست. لذا اجازه بفرمایید عمیق‌تر بحث رو نگاه کنیم. اگر ریشه کلمه خبث را، یعنی خود واژه الخبیثات و خبیثون رو بخوایم نگاه کنیم، از ماده خبث می آید و خبث یه معنای ویژه عجیبی دارد که من از حوصله دوستان استفاده می کنم و عمیق‌تر و حدیوانه‌تر محضران بارکتون سخن رو بازگو می کنم. ما امروز در زبان پارسی، چه دیروز چه امروز، تفاوتی نمی کند. می گوییم که شخص ناپاک، میز ناپاک، نمی دانم کلام ناپاک، نمی دانم غذای ناپاک. هر چیزی رو که می خواهیم متصفش کنیم از همین واژه استفاده می کنیم. هر چیزی رو که برامون جالب نیست دیگه، پسندیده نیست، این ناپاکی رو می خواهیم نسبت بدیم، همین واژه رو نسبت می دیم. اما از ویژگی های گسترده سخن عرب و کلام عرب این است که اگر همین واژه را بخوان استعمال کنند در هر کدام از این موارد کلمه خاصی دارند. یعنی اگر بخوان بگویند خانه ناپاک، واژه دیگه ای دارند، استعمال خاصی دارد. اگر بخوان بگن غذای ناپاک، استعمال دیگری دارد. و این خیلی عجیب است. از ویژگی های زیبا و لطافت سخن عرب که بسیار مفهم است همین است. کتابی است که یه وقتهایی بالاخره فرصت بوده است، من در خاطرم هست تابستان سال 1364 رو این کتاب من کار زیادی انجام دادم، یه تابستان رو وقت کردم و مجموعه خاصی رو از این کتاب بیرون کشیدم. این فقه اللغه و سر العربیه از سعالبی نیشابوری است، امام ابی منصور اسماعیل از سعالبی نیشابوری. این به اصطلاح متوفای 429 هجری است و از بزرگان دیار خراسان و نیسابوری و نیشابوری است. و عجیب تألیفات این مرد در ادب عرب عمیق و گسترده است. یه پارسی است که دست اهل عرب را از پشت بسته است به تعبیر خودمون. ایشان کتابش عجیبه در لغت، واقعا یه گنجینه بی نظیری است در دانش و لغت. این فقه و لغت یه بابی دارد که الفصل و صاب و عشر، این فصل 17 همی رو باز می کند. فی مالا خیر فیه من الاشیاء الردیعه والفضلات والاثقال والاثفال. می گوید که هران چرا که در آن خیری نیست، خوب نیست، مرغوب نیست، ناپسند است، ناپاک است، عرب برای اون واژه خاصی رو مطرح می کند، خشارت و ناز. وقتی به یه انسانی که خیلی بی خوده میخوان بگن، در کلام عرب میگن خشاره. خشاش و طیر، به حیواناتی که مردم دوستشون ندارن، علاقه ندارن، به پرندگان این چنینی، مثل خرفاش بهش میگن خشاش، خشاش و طیر. وقتی این مقداری روغن رو به اصطلاح عرض به خدمتون به تعبیر خودمون گاهین کره رو آب میکنن، روغنی آماده میکنن، یا توفاله هایی تو این روغن هست که این رو میریزن بیرون، اکر و زید به این میگن اکر. هنگامی که یه اسباب کشی خانه میخوان بکنن، این تو خانه های ما متداوله، بعد بالاخره میمانند میبینن چیزهایی رو دستشون هست برای روز مبادا بوده که اون روز مبادا هم هیچ وقت پیش نیومد و حالا میخوان برن منزل نو، مجبورن که اینها رو بگذارن بیرون، بالاخره خواهش کنن، تقاضا کنن که این رو بازیافتی چیزی بالاخره استفاده بشه. به اون چیزهای اینجانی میگن رزالت المتاع، از ماده رزل میاد، رزالت المتاع. هنگامی که لباس رو میشویید و از لباس این آبهایی که لازم نیست بیرون میاد، قصالت و ثیاب، خانه رو جارو میکنن، بعد که جاروب رو میکشن یه زباله های چیزهایی مثلا تو این جاروب جمع میشه دیگه، اینا هیچ فایده نداره، اینا ناپاکه. قمامت البیت، به اینا میگن قمامه. ناخن رو میگیرید میریزید دور، قلامت الظفر، به این میگن قلامه. پول هاییست که دیگه اینها از بین رفته، سابیده شده از وقتی درهم و دینار بود، اسکناس هایی بوده که دیگه در حدیه که دیگه فایده نداره مگر بانک هایی که حساب های خاصی روش داشته باشن بردارن. نفایت و دراهم، به اینا میگن نفایه. غذایی که دیگه هیچ فایده نداره بود بریزن دور، قشامت و تام، اینو میگن قشامه. از سفره چیزهاییست که هیچ قابل استفاده نیست، حصالت المائده. خرماهایی است که باید این رو حیوانات هم نمیخورن، حصافت و تمر، حصافه. عجیبه این زیبایی ها و این دقت های لغوی در کلام عرب. و من جمله خبث الحدید، آهنی که هیچ فایده نمی کند، نمیشه از این آهن استفاده کرد، این خاصیت خودش رو نداره، به این میگن خبث الحدید. یعنی شما تصور بفرمایید آهن رو ذوب کردن در این کوره بلند ذوب آهن اصفهان، کوک رو ریختن، آهن ریختن، بالاخره این آهن لازم اومده بیرون، ذوب شده، وارد این قالب ها شده، شکل خاص خودش رو پیدا کرده است، این تیراهن شده است، نمیدونم این نبشی شده است، این هاش شده است، این چه شده است، اینا اومده بیرون. اما ته کوره یه چیزهایی میمونه که قابل استفاده نیست و فایده نمی کند. اون توفاله هایی که در عرف فنی کارگاه به اون چرک آهن میگن، خیلی عجیبه، تو فارسی میگن بهش چرک آهن، در کلام عرب گفته میشود خبث الحدید، یعنی چیزیست که دیگه هیچ فایده نداره، این بیخاصیت بریزید دور، این دیگه هیچ فایده نمی کند، خبث الحدید. خب حالا واژه رو من عمیق خدمت دوستان با خصوصیاتش گفتم که خود بحث رو زیباتر بدانیم. گویا در بین انسانها گاه بعض از آدمیان آنچنان به انحطاط رو می آورند که جز قذارت و ناپاکی در وجود اینها نیست، تمام فضائل رفته است، تمام محاسن رو از دست دادن، فقط در وجود اینها شر است و در وجود اینها بیخاصیتی است و در وجود اینها رذالت موج میزند، اینها خبث دارند، مانند خبث الحدید. لذا به اینها میگن چی؟ میگن خبیث در قبال طیب. خبیث یعنی انسانی که ما لا خیر فی، هیچ خیری در او وجود ندارد جز شر، برای دیگران نداره، فضائل اخلاقی در وجود او هیچ یافت نمی شود، رذائل اخلاقی ترقی کرده در بددایی، واقعا به اوج رسیده است و کاملا از دست بوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای، این ترقی معکوس کرده است و در رذائل به اوج رسیده است، این چه خبیث، خبث دارد، این چه خبیث. و عجیب است این کلمه، همینطور که عرض کردم، این رو حالا این ارتباط بین خبث و حدید، این که از آهن به انسان چه ارتباطی وجود داره، باز این خودش دنیایی دارد که ایرادی ندارد گریزی هم به این بحث خدمت دوستان بزنم. حدیثی است که این در منابع اهل سنت دیده میشه، مشکلی نیست در این جهت، مشکل این است که در مسیر این روایت آقای ابی هریره بازرگان حدیث است، به همین خاطر اعتبار اون در نزد ما کاهش پیدا می کند. خب ایشان نقل می کند از نبی مکرم که رسول خدا فرمود الناس و معادن و کمعادن الذهب و الفضه، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقه فی الدین. مردمان مانند معدنند، مردم مانند معدنی ها هستند. معدن هم به مکانی گفته می شود که یک کانی در اون وجود دارد، هم به خود اون کانی گفته می شود. مردم مانند فلزاتند، مانند عناصر به اصطلاح معدنی هستند، نه عالی. یعنی اینها این خصوصیات رو دارند. انسان ها بهترین مردم همان کسی است که بالاخره در گذشته هم از معدن بهتری برخواسته است و ریشه گرفته است. یا کسی طلاست، یکی نقره است، یکی زغال سنگ است. الناس معادن و کمعادن الذهب والفضه. حالا تو این حدیث داریم طلا و نقره. خب این چه خصوصیتی است؟ این خیلی بحث عجیبی است که انسان به معدن تشبیه میشه. حالا ممکنه رو این حدیث همینطور که عرض کردم ما یه حساسیتی داشته باشیم، اما اجازه فرمایید که من مزین کنم محفل و انجمنمون رو با یه چنین تعبیری در مورد پیامبر از زبان امیرالمومنین که دیگه شبهه ابو هریره هم نباشه، دیگه حدیث رو بتونیم کاملا بپذیریم و زیبا لذت از اون ببریم. خطبه 94 نهج البلاغه است. تبارک الله الذی لا یبلغه بعد الحمم. از عمیق ترین سخنان امیرالمومنین در آغاز این خطبه میبینیم. مظهر برکت و خیر است اون خدا، این که هرگز نمی رسد به او بعد و اون گستردگی و عمق همت های انسانی. ولا یناله حدس الفتن. و هیچگاه ذکافت ها و اندیشه های تیز هم نمی توانند با حدس و گمان خودشون ادراک اون بکنند. الاول الذی لا غایه له فینتهی. اولیست که پایان ندارد. لا آخر له فینقضی. آخریست که انقضا ندارد. بعد وارد بحث نبوت میشن. یه جمله از توحید میگن حضرت، فاستودعهم فی افضل مستودع. انبیاء الهی رو خداوند در بهترین مستودعها و در بهترین امانتگاهها قرار داده است. اقرهم فی خیر مستقر. دارن سیر پیامبران الهی نطفه اینها رو، ارحام مادرانشون رو به نوعی به ظرافت امیرالمومنین اون وراثت این مردان بزرگ الهی رو مطرح میکنند. و اقرهم فی خیر مستقر تناسختهم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام. اینها از پدرانی شایسته به مادرانی شایسته منتقل شد، نسل و ذریه پیامبران الهی. کل ما مضی منهم سلفا قام منهم بدین الله خلف. هر کدام از اینها که رفت، ابراهیم رفت، اسماعیل آمد، اسحاق آمد، اینها یک به یک جایگزین هم شدند. حتی افزت کرامت الله سبحانه و تعالی الى محمد. اللهم صل على محمد تا آن که کرامت الهی منجر شد و منتهی شد به اینکه پیامبر خاتم را بیاورد. فاخرجه، حالا دقت بفرمایید، فاخرجه من افضل المعادن منبتن و عز الارومات مغرسن. خداوند او را از بهترین معادن بیرون کشید. امیرالمومنین به انسان تعبیر چه میدهد؟ معدن میگوید. خداوند این پیامبر رو از بهترین معدنها بیرون کشید و از شایسته ترین ارومات و ریشه ها و شجره ها، من الشجره التي صدع منها انبیاءه و انتجب منها امناءه، از بهترین شجره و نسل و دودمانی که در این انبیاء الهی بودند، اترته خیر العطر و اسرته خیر العصر، خاندان او بهترین خاندان ها، شجرته خیر الشجر، میوه درخت او بهترین میوه ها. و مطالب زیبایی است که باید اینو در وقت خودش بیشتر و عمیق‌تر خدمت عزیزان بازگو کنیم. امیرالمؤمنین انسان رو معدن میداند. ما انسان ها معدنیم. حالا وجه شبه ما با معدن چیست که اینجا هم امام میگوید، اونجا هم اون حدیث رو با اون روی با اون طریق نقل عرض کردم خدمت دوستان. مثل این که در وجود ما عزیزان همین حالت هست. یعنی ما کانی هایی هست در وجودمون که اینا حاجت به استخراج دارند. خداوند ذخایر رو در وجود انسان قرار داده است. هزاران هزار معدن نامکشوف و استخراج نشده شما توی این مملکت دارید که بسا تا انتهای تاریخ بشر هم استخراج نشود. انسان ها چنین حالتی رو دارن. این استعدادهای عجیبی در وجود این انسان ها خداوند قرار داده است که گاه هرگز استخراج نمی شود، کشف نمی شود. این خیلی مهم است. کشف استعداد انسانی، کشف توانمندی های انسان از مهمترین هنر معلمین بزرگ و اساتید مبرز و قدرتمند است که اینها تشخیص میدن و اونگاه برون کشیده میشه این توانمندی ها در شاگردانشون. توجه دارید؟ و خب بعد دیگه این کار کردن با این معدن و پالایش اون، نتیجه اون، فراورده های اون، استخراج اون، حالات وجودی ما انسان هاست. برمیگردیم به بحث و سخن. به انسان‌هایی که متاسفانه وجودشون رو پالایش نکردند، در وجود اینها کشفیات مثبت نبود، اینها پستی‌ها و رذالت‌ها رو در وجود خودشون نگاه داشتند، جز به شر نیندیشیدند و حرکت نکردند در اون وادی، خبیث گفته می‌شوند. حالا زن اونها، جماعت زنشون میشن خبیثات، مردانشون میشن خبیثون. نقطه مقابل اینها میشه چی؟ میشه طیبات و طیبون. بر اساس این معنا که عرض کردم محضر بارکتون، رأیی که مفسران حزام در اینجا دارن، یعنی نقل اولی که من عرض میکنم خدمت دوستان، معطوف به این واژه‌ای که گفتیم مطرح میکنم و احتمال دومی رو که شاید مناسبتر با آیه باشد در این احترام به نظریه اول خدمت عزیزان مطرح میکنم. با این معنا الخبیثات، و این یه صفتیست که موصوفش میشه کی؟ میشه النساء، زنان خبیث، للخبیثین یعنی رجال، برای از آن مردان خبیثند، و مردان خبیث از آن زنان خبیثند. دقت فرمودید؟ زنان خبیث اینها نصیب و بهره مردان خبیث میشوند، و مردان خبیث بهره اینها و نصیب اینها در این دنیا و در آخرت زنان خبیث است. بفرمایید، این یه بیانی است که ذات باری تعالی مطرح میفرماید. حالا مقصود از این چیست؟ آنی که از این عبارت میفهمیم مبتنی بر همین برداشت تفسیری، همان است که در مباحث پیشین در قسمت‌های نخستین این سوره مبارکه در ازدواج بین انسان پاکیزه و ناپاک خدمت عزیزان مطرح کردیم و اونجا و حر مزال که علی المؤمنین، که زانیه رو آیا میتوان ازدواج با اون کرد یا نه، چنین و چنان، اونجا این بحث رو مطرح کردیم. آیه شریف نکته‌ای رو مطرح می‌کند که این رو به اصطلاح اهل من علوم عقلیه جور دیگری مطرح می‌کنند، عرفا جور دیگه مطرح می‌کنند، حکما جور دیگه، ادبا جور دیگر. اونها می‌گویند از به اصطلاح سنخیت و علت الانزمام، میگن در دنیا یه قاعده است به نام سنخیت. این قاعده عقلی است، نوعاً اگر میبینید دو شی با هم منظم میشن، کنار هم قرار میگیرن، بدونید سنخیتی بین این هاست. حالا این تو عناصر وجود است، تو زمین و آسمان است، در حیوانات است، در گیاهان است و در انسان، فرقی نمی کنه. اساساً باید یه سنخیتی باشه که انزمام و ترکیب دست بدهد. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. شما میفرمایید نمیدانم کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. این رو مطرح میکنید، یعنی اون سنخیت رو داریم مطرح میکنید اینجا، قاعده سنخیت. و این بحث بسیار مهمی است، بحث بسیار مهمی است. هنگامی که مباحث اخلاقی اون مطرح میشه همینطوره، میگن ببینید بالاخره با چه کسی میل دارید، یعنی واقعا ببینید از کدام دوستتون لذت بیشتری میبرید، با کدام دوست هنگامی که مینشینید زمان براتون معنی نداره و اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد. که اینا با این فرد شما سنخیت روحی بیشتری دارید، با این به تعبیر عامیانه دمخورترید، پس مشخص میشه یک ارتباط روحی و درونی بین شما وجود داره، این دوستی که باش چنین حالتی رو دارید. با بعض از دوستان میبینید نه خیلی اون ستارتون جفت نمیشه با قول عامه مردم و توده مردم، اما گاه میبینید نه با دیگران این چنین، این سنخیت روحی شما را میرساند که چنین حالتیست. و هنگامی که انسان با سنخ خود شبیه خود همراه از چه لذت ها میبرد، اما هنگامی که با ناجنس و غیر همجنس قرین میشه چه مشقتی است، که این رو در سوره مبارکه نمل خدمت دوستان گفتیم، وقتی که سلیمان هدهد رو تهدید میکرد که چرا تخلف کردی، چرا جلسه به اصطلاح رسمی رو ترک کردی، دیر غیبتت غیر موجهه، مگر توجیه بیاری؟ اونجا با تهدید جدی کرد، گفت اصلا ممکنه اگر مشخص باشه اقدام علیه امنیت ما کردی کار دیگری با تو میکنیم. و در نهایت این که لاعذبنه عذابا شدیدا، یه عذاب شدیدی در انتظارش خواهد بود. بعد آمد و هدهد و گزارش داد، مشخص شد غیبت موجه مورد تشکر و تقدیر هم قرار گرفت. بعد گفتن آقا اون عذاب شدیدی که گفتین چی بود؟ جناب سلیمان گفت تصمیم داشتم اون رو با زاغ برای مدتی همخانه کنم. چرا؟ چون روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. بالاخره این سنخیت بود باشه. اگر سنخیت نباشه همان میشد که اونجا خدمت دوستان خواندیم که آن حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلکی، لکلک بلند دراز سفید با یه زاغ کوچک سیاه در حرکت میکنه. من مات موندم که اینا چه وجهی دارن. اما متحیر من نگاه میکنم، ما وقتی اومدن جلو چون شدن نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. دیدم بچه سنخیتشون چیست، هر دوشون پای آزرده‌ای دارند، لذا بیا سوت دلان گرد همایم شده است. این بچه سنخیت اینها شده است. خب با این معنا و با این مبنا الخبیثات للخبیثین قانونی رو خداوند میگوید که زنان خبیث اینها بهره و قسمت مردان خبیثند و مردان خبیث هم در پی زنان. اینها با هم سنخیت دارند، اینها باید با هم جفت و جور بشن. نه اینکه یه زن پاکیزه و طیب نصیب یک مرد ناپاک پلشت باشد و نه یه مرد پاکیزه در پی یه زن ناپاک پلشت باشد، بلکه این قانون این است. قاعده سنخیت در ارتباط بین انسان ها حاکمیت دارد. خب بسیاری از بزرگان این رو گفتند و بعد در نهایت اولئک مبرئون مما یقولون، به هر حال این طیبین و این طیبون اینها بری‌اند از آنچه برای اینها گفته می شود، که این قسمت رو توضیح خواهم داد. این بحث در اینجا مطرح شد، آیا مراد از این یعنی خداوند دارد یه واقعیت خارجی رو مطرح می کند یا یه دستوری رو می دهد؟ واقعیت خارجی یعنی قاعده تکوینی است، همینطور که عرض کردم این قانون در نظام خلقت. یعنی اگر نگاه کنید بررسی کنید میبینید مردان شایسته همسران شایسته و زنان ناپاک مردان ناپاک، بالعکس چنین حالتی پیش میاد. یعنی چیزی که در دنیا پیش میاد تکوینن و قهرن، یعنی یه دستوره که دارن به مرد پاکیزه میگن در پی ناپاک مباش، و به زن شایسته میگن شما تن مده به یه شوهر ناپاک. آیا این یه دستور شرعی است یا یه قانون تکوینی است؟ اگر قانون طبیعی باشه طبعا باید بگیم یه قانونی است که اگر هم وجود دارد کلیت نداره، چون موارد نقض داره. بالاخره ما موارد نقض اون رو در خود قرآن هم میبینیم. ما میبینیم که ضرب الله مثلا للذین آمنوا للذین کفروا، وقتی خداوند مطرح میکند دو زن شایسته دو زن ناپاک، اون دو زن ناپاک رو که مطرح میکند کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، دو زن رو مطرح میکند که این همسر نوح باشد و همسر لوط باشد که اینها خیانت به شوهرهاشون کردند. البته اینجا عرض میکنم این به اصطلاح جمله‌ای که قرآن بازگو می‌کند و این بحث خیانت، این نه در مسائل اخلاقیش و اخلاقی، لذا اونهایی که قائل به این هستن و میگن نه این قاعده است و کلی هم هست، این جواب رو در این موارد میدن. درستم میگن در این جهت. البته در حریم پیامبران الهی و انسان‌های پاکیزه و شایسته مسائل خلاف اخلاق وجود نداره در خانواده‌شون. ان الله غیور، غیرت الهی نمیگذره که در حریم بزرگان شایسته انبیا اولیا صلحا چنین مسائلی وارد بشه. این حمایت و حفظ الهی است به طور کلی. اگر اون خیانت خیانت فکری و اعتقادی است نه اخلاقی که منظور نکته خاصی باشد، اما به طور کلی بالاخره ما در بین خودمون خلافش هم میبینیم. حالا خیلی ها میبینید بعد خود مردم میگن ببین عجب عاقبت به خیر شد، ها عجب زنی قسمته شد، این زن عجب تأثیری در زندگی این مرد گذاشت، چگونه اینو سر به راه کرد. اینو که فراوان میگیم دیگه شنیدیم. بالاخره اگر این قانونی قانون تکوینی باشد کلیت نداره، عمومیت داره. بله نوعا این چنین است. این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. میدونیم انعکاس عملمون تو همین دنیا هم متوجه ما می شود من جمله همین طهارت و خبثمون که خداوند در اینجا بازگو می فرماید. و اگر قانون به عنوان یه قانون تشریعی باشه، این قانونی است که پیشنهاد میشه، یعنی جنبه پیشنهاد دارد، نه جنبه این که اگر کسی مردی یه زن ناپاکی رو باشه ازدواج کرد، این ازدواج باطل باشد. این میشه یه پیشنهاد، پیشنهاد خوبی هم هست، اما یه قانونی که به عنوان تحریم و تحلیل باشه نیست. خیلی خوب، پس بنابراین تا اینجا بحث چی شد؟ الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. مردان خبیث، زنان خبیث از آن مردان خبیث، مردان خبیث از آن زنان خبیث و طیبون هم همینطور. یه قانونی رو خداوند مطرح میکنه که فراوان دیده میشه این قانون. یه توصیه رو میفرماید که این توصیه توصیه کارآمدیست. این یه نظریه و یه بحث جالبی که در اینجا بعد از اتمام این ماجرا ذات باری تعالی مطرح میفرماید. اما حالا بریم سراغ رأی دوم و نکته دومی که من میخوام اینجا خدمت عزیزان بازگو کنم. گویا این کلمه الخبیثات، الخبیثون یا طیب رو هنگامی که در قرآن نگاه کنیم، در خود قرآن واژه خبث و طیب به عنوان وصف انسان ها نمیاد، به عنوان وصف چیز دیگری میاد. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خداوند مثال میزند کلمه طیبه را مانند درخت طیب، ریشه در خاک دارد، تنه بالا می رود، میوه های اون آن به آن دیده می شود. و ضرب الله مثلا کلمتا خبیثه کشجرت خبیثه اجتست من فوق الارض. و خداوند مثال میزند کلمه خبیثه را، یعنی ببینید خبیث و خبث صفت چی شد؟ کلمه. باز هم در قرآن فراوان الیه یصعد الکلم الطیب، میدونید به سوی خدا چه بالا میرود، مقبول واقع میشود، کلمه طیب. پس ما دو تا کلمه داریم، کلمه خبیث، کلمه طیب. یعنی ما دو شیوه سخن گفتن داریم عزیزان. یه شیوه سخن گفتن این که رذیلانه است، مزورانه است، پست است، بی‌ارزش است، منحط است، آثار شوم دارد، ناپاک است. یه شیوه سخن گفتن داریم، پاک، شایسته، مؤثر، مفید، جالب، توصیه شده. اگر به این معنا بگیم آیه چیز دیگری میشه، الخبیثات و للخبیثین. صحبت از اتهام است به زنان و مردان پاکیزه، صحبت از تیر تهمت و رمی و ناسزا گفتن و نامربوط به انسان هاست. اینها کلمات خبیثی است. میدانید این کلمات خبیث از این جنس، میدانید اتهام ها، غیبت ها، تهمت ها از چه دهان هایی خارج می شود؟ الخبیثات میشه کلمات خبیثات، للخبیثی. این کلمات و این جملات این چنینی خارج نمیشه مگر از زبان انسانهای خبیث و ناپاک. و انسانهای ناپاکند که این کلمات ناپاک را بر زبانشون جاری میکنند و کلمات شایسته و طیب از زبان انسانهای پاکیزه و طیب به در میآید و انسانهای پاکیزه جز کلمات پاکیزه نمیگویند. این میشه معنای دوم آیه و چقدر معنای عمیقی است اینی که عرض کردم، بسیار مهم. استحضار دارید به هر حال این مباحث رو ما مکرر خدمت دوستان در جای جای مختلف قرآن دیدیم که شأن انسان مؤمن و الهی عزیزان این نیست که از هیچ قسم سخن ناپاک از زبان او خارج شود. حالا این سخن ناپاک دروغ است، تهمت است، غیبت است، کلمات مستهجنه، یعنی کلماتی که استهجان در تلفظ داره، واژگان رقیق است، مفاهیم به اصطلاح غیر اخلاقی است که بر زبان جاری می شود، لغو، اینها کلمات خبیث است. انسان مؤمن و تربیت شده در مکتب توحید و وحی، لب او و زبان او به چنین مطالبی باز نمی شود. انسان مؤمن طیب است و انسان طیب جز کلمات طیب نباید از لب و زبان او خارج بشه. اون صدق میگه، کلمات خیر میگد، لطف از محبت از زبان او خارج میشود، نه سخنان بغض آلود و کین آلود. حسادت ورزانه. اینم جمع سخنان به کلمات خبیثه این شأن مؤمن نیست. الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. خب این کاملا مشخص، هم یه دستور هم در این حال بیان یه واقعیت. اون دستور اینه که اگر مؤمنید زبانتون رو کنترل کنید، اگر میخواهید جزء طیبین باشید باید از زبانتون طیب بیرون بیاد. حالا این بعد اخلاقی شو من دارم عرض میکنم، این بعد اعتقادی هم داره، این بعد اعتقادی هم دارد. اگر انسان مؤمن و طیبی هستید نباید کلمات ناشایست در حوزه مسائل اعتقادی بر زبانتون بیاید. نباید شما حریم خدا را، حریم اولیاء خدا را بدرید و هر کلمه ای و سخنی و نسبتی و مطلبی از زبان به دهانتون بدر آید در محدوده خدا و اولیاء. نمیتونید کلمات خبیث بگید، نمیتونید خیلی از عبارات و مطالبی که دیگران دارن میگن و عرض به خدمتون خوشی ها با اون میکنن شما بازگو کنید و مطرح کنید بدون بنیاد و بدون عرض به خدمتون حکایت و درایت. هم یه بیانی دستوری این چنینی است و هم در این حال یه واقعیت. اگر دیدید بعضی از افراد یه چیزهایی رو دارن میگن، یه مطالبی رو به راحتی لب باز میکنند، حتی میبینید تو محیط خانواده ممکنه، تو اجتماع میبینید یه کلماتی رو میشنوید که اصلا واقعا نمیتونید تحمل کنید، باید مسلم این شیشه های ماشین رو بدید بالا، نمیشه اصلا بشنوید. آقا این محیط مثلا انسانی و اسلامی است که انسان میشنوه این مطالب رو؟ یعنی اونقدر خبیث این کلمات. وقتی این کلمات رو شنیدید با کمال تأسف بدانید اون زبانی که باز می شود و چنین مطالب و باشگانی از اون برون می آید از کوزه همون برون تراود که در اوست. بدونید این وجودیست مملو از خباست که جز خبس از اندرون این وجود لتن بیرون نمی آید. الخبیثات و للخبیث. اما انسان هایی رو میبینید زبانشون لطف، بیانشون محبت آمیز، مطالب دوست داشتنی، پاکیزه، آموزنده، مؤثر، مفید، خیرخواهانه، انسان دوستانه. بدانید اینها وجودشون اصلا یه زلالی دارد، اینها دریایی هند، اینها به طهارت دریاست وجودشون، اینها به یه تیبی رسیدن که اینها جز چنین مقولاتی از زبان و بیانشون به در نمی آید. و در حوزه مسائل اعتقادی همین، یه افرادی رو میبینید مینشینن تو انجمنهای خانوادگی، الان اینو میبینید مینشینه یه مش لجن پراکنی میکنه، یه مطالبی میگه که شایسته تمام تو نمیدونم تبار خودشه، فرض بفرمایید نسبت به اولیاء خداوند، نسبت به شرایع الهی، نسبت به بعضی از مسائل. خب این متاسفانه باید بگیم دیگه آقا این خباثت هایی که تو این وجود جمع شده اینجا داره خودشو دیگه رو میکنه، سر باز کرده این دومله چرکین داره خودشو نشان. جماعتی رو میبینید که اینا وقتی مینشینن عقاید، مطالب، گفتگوها، نمیدارم سخنان مؤثر، زیبا، دوست داشتنی، فضا رو اصلا معطر میکنن، زیبا میکنن، امید میارن، نشاط میارن تو فضا، تیره نمیکنن، ظلمت نمیکنن، سیاه نمیکنن دلها رو. بدونید اینها به یه طهارت و تیبی به عنایت الهی وجودشون رسیده است. میشه خبیثات للخبیثین و تا پایان این قسمت که اشاره کردم. پس این معنای دوم به نظریه دوم تفسیری میتواند مستند به خود آیات، زیبا، مؤثر و آموزنده باشد. نه فقط مراد مطالب اخلاقی، کلمات خلاف اخلاق، نه، اعتقادات رو هم شامل میشه که عرض کردم بسیار مهم. خاطرم از اون قسمتی که مشابه این بحث رو در همون بحث ارتباط بین به اصطلاح میشه ازدواج کرد با یا ناپاک یا نحرم ذالک علی المؤمنین اشاره کردم به اون حدیث نبوی خدمتون که وجود مبارک پیامبر فرمودن ائمه از رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد نقل فرمودن که مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مانند زنبور عسل است، نمی خورد مگر تیب، تولید نمی کند مگر تیب، این باید شهد ناب گل رو بخورد. مانند مگس نیست که فلان جا به فلان جا بنشیند این زنبور هستد. این باید اون دیگه واقعا عالی ترین قسمت گل رو این طعم کند و بچشد و خروجی اون چه باشد؟ اصلی باشد که فیه شفا اون لناس، که از مغز تا ناخن پا رو مؤثر باشد و اثر درون بکنند. فیه شفا اون لناس باشد. و بودن مؤمن اینطوره، نمیخورد مگر پاک. نتیجهش میشه چی؟ پاک میشه حتی با تو لطایی. مؤمن سخن پاک میشنود. اگر جایی دید محفلیست، جمعیست، دوستیست، کسیست، رسانهیست، چیزیه که لجن دارد، پلشتی دارد، پلیدی دارد، به حق و به جد اجتناب میکند. ازا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرضهم. صراحت سوره مبارکه نساء. اگر دیدید که دارن بازی میکنن با آیات الهی جمع و جماعتی و ناشایست و خبیث میگوین، احراز کنید. حق ندارید بنشینید وقتی این پلشتی میبینید، سوء نیت میبینید، اتهام میبینید، زشتی میبینید. مؤمن گوش نمیکند و خروجیش هم این نیست. مؤمن قضاش قضای پاک، چه قضایی که اندرونه جوف جان تن میریزد، چه آنچه در جان میریزد. انسان مؤمن سخنان پاکیزه، مطالب عقاید روشن، جالب، مؤثر، استدلالی، بنیادی، اینا رو دوست میدارد. اینا رو لذا خروجیش هم میشه خروجی پاک و شایسته. نه هر قذری، نه هر ناپاکی، نه هر بی حساب و کتابی را. این همان شد که گفت خیر بشر رسول خدای، آن فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل لاست همچون اهل عسل. بعد فرمود طیبات آن طیبین آمد، زد اون بهر زد دین آمد، از نبی آن چه صحت است دین است، الخبیثات للخبیثین است. اون اشعار زیبای عبدالرحمن جامی، اولئک مبرئون مما یقولون. این طیبون مبرن به ما یقولون از اون که دیگران میگویند یا در حق اینها بگویند. وقتی که یه جرمی رو قاضی محترم از یه فرد دور میکنند، میگن حکم براءت براش دادن، تبرئش کردن از این جرم. از این بند یک و دو تبرئه شد، اون بند نه. مثلا تبرئه به معنای براءت، به معنای دور کردن، براءت. اگر شما میگید ما بیزاریم، بریم از فلانی، بیزاریم، این چون بیزاری لازمش دوریه، والا معنیش بیزاری نیست. این کلمه به معنای دوریست، براءت به معنای دوریست. اصلا براءت به معنای به اصطلاح تبری، نقطه مقابلش چیه؟ تولی. تولی یعنی نزدیک شدن، تبری یعنی دور شدن. اولئک مبرئون مما یقولون. این انسان‌های مؤمن، اینا دورند از این که اصلا نه شأنشون، منزلتشون، وجودشون، دور از این که بخوان ناشایست بگن و کلام ناروا بگن یا اعتقاد ناپاک داشته باشن. اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرتون. خداوند چه میکند با اینها که این انضباط کلامی و اعتقادی رو دارن؟ لهم مغفرتون، از آن ایشان است مغفرت الهی. خداوند غفران خودش رو شامل اینها میکند. اگر کاستی هایی هم دارن میپوشاند، به نقصان رو به کمال بدل میکند ذات باری تعالی. و رزق کریم، و در انتظار اینهاست رزق کریم الهی. خداوند رزق کریمش رو عنایت میکنه تو این ماها بعد از نمازتون، تو این ماه رجب. بالاخره میخوانید که یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من فعله، و یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف تحننا منه و رحمه. میرسید به اینجای خدایی که تو عطا میکنی اون کسی که از تو چیزی میخواهد. چرا؟ چون خداوند جواد است. و خدایا عطا میکنی آن کسی که از تو چیزی نمیخواهد حتی. چرا؟ چون خداوند کریم است. و ای خدا تو عطا میکنی آن کسی که حتی تو را نمیشناسد، چون رؤوف است. یکی مربوط به جود خداست، یکی مربوط به کرم خداست. اگر شما طلب کردید کسی بهتون چیزی داد، میشه چی؟ میشه جواد. اگر نگفته عطا کرد، میشه کریم. کرم چیز دیگریست، غیر جوده. خداوند به اینها رزق کریم میدهد، رزقی که اینها خطور در ذهنشون هم نمیکرد که طلب کنند و بخوان، رزقی که جز مطالبات اینها نبود خدا به اینها میدهد اصلا، که اینها تصورش هم نمیکردن. رزق کریم، رزق ممتاز، رزق بی‌نظیر. با تمام ویژگی ها، با تمام شرافتشون، با تمام احترام و حرمتشون، با تمام استمرار و دوامش، همه این ویژگی هایی که در مورد رزق الهی خدمت دوستان بازگو کردیم. بالاخره تو روزی ها و رزق‌های دنیا اینطور نیست که ما همیشه مستمر باشه، ثابت باشه، پایدار باشه. گاه میبینید شد غلامی که آب جوی آورد، آب جوی آمد و غلام ببرد. گاهی اینطور میشه تو روزی های دنیا، اما این رزق کریم رزقی است که پایدار، اجر غیر ممنون قطع نمیشه، مستمر با تمام عظمت و با تمام تنوعی که داره. فرمود اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. خب این آیه 26 تمام شد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. من به مقداری که مقدمه رو بازگو میکنم و انشاءالله میماند که خدمت دوستان باز در نوبت آینده باید بازگو کنیم. میتوان گفت بحث افک اون مقوله اتهام تمام شد، با آیه 26 تمام شد. اما به عنوان یک دستورات کلی استحضار دارید این جمله رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. منطق اسلام در مقابله با جرم منکر، اولین اصلی که در این شهر و در این شریعت وجود دارد، اصل پیشگیری است. یعنی ما سازندگی رو از پیشگیری شروع میکنیم، نه از مقابله مستقیم با جرم ابتدا. هنر اولین است که شما طرحهای پیشگیرانه ارائه بکنید که خود به خود منکر رو کمرنگ و بیرونق بکنید. نهی از منکر ابتداعا این است که ما بستری برای منکر فراهم نکنیم، خلاف اون بستر برای معروف فراهم کنیم. دستورات پیشگیری داده بشه. با توجه به همه مطالبی که گفته شد تا الان و بحث مقوله اخلاق و حیثیت اجتماع زیر سوال رفتن، ترور شخصیت انسانها، روابط اخلاقی و اجتماعی به چالش کشیده شدن و خیلی بحث‌های مهمی بود، لذا از این آیه شریف 2-3 دستور جدی تا آیه 35 و آیه نور، الله و نور السماوات و الارض مطرح میشه. یک، دستور پاسداشت حریم خصوصی انسان هاست. جایگاه حریم رو معرفی کردن و قاعده و ادب اون رو گفتن. حریم خصوصی انسان ها مسئول باشد. دوم، بحث نظر و نگاه که خیلی مؤثر است، میرسیم انشاءالله. سوم، بحث عفاف و به بهانه اون پوشش مطرح میشه در روابط اجتماعی زن و مرد و خصوصیات دیگر. یعنی یه دستورات پیشگیرانه. این اتهامات چی بود؟ اتهامات جنسی بود. گفتیم قصف یعنی زدن به تیر تهمت جنسی، اتهام امثال زنا و اینها دادن. رضا میبینید چقدر منطقی و زیبا برای پاکیزه ساختن فضای اخلاقی جامعه این نکات مهمترین درس‌های پیشگیری است که خداوند مطرح میکنه، بسیار جدی و قوی مطرح میشوند. و انشاءالله اجازه بدید من این رو میرسم، چون بنا دارم اگر خداوند عنایتی بکند وقتی رسیدیم به اون بحث، حالا چند نوبت آینده میرسیم، 2-3 نوبت آینده، یه مقدار اینها رو عمیق‌تر خدمت عزیزان بازگو کنیم و عینی‌تر و ملموس‌تر برای خودمون. انشاءالله اون بحث اونجا میگم محضر مبارکتون. اما مجموعه پیام سوره مبارکه نور رو در نخستین جلسات گفتیم. دو چیز است عزیزان، حفظ حریم و حفظ حیا. تمام پیام این سوره اینه و مثل این که تعالیم پیامبران الهی در بعد اجتماعی اون به همینجا کشیده میشه. یعنی دوش هر کلید واژه اصلی و دو بال اصلی همین است، حریم است و حیا، که در این سوره موج میزند مالا مال این دو بحث. در اینجا مقدمه این گفته میشه، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، داخل نشید در بیوتی و منازلی غیر منازل خودتون مگر اینکه استیناس کنید، انس بگیرید. بعد حالا این استیزان و انس بعد در جاهای دیگه گفته میشه، یعنی حتی تستعذنو اذن بگیرید، اینو انشاءالله میگیم مفصل. خب مشاهده میفرمایید این دستور عجیبی است، خیلی مؤکد. مؤمنین، شما حق ندارید وارد بشید در بیوتی منازل غیر خانه های خودتون ببینید بحث دخوله، یعنی وارد شدن، اندرون رفتن، در حریم دیگران پا گذاردن، در محدوده خصوصی افراد وارد شد، اندرون رفتن. بحث دخول ورود نیست، اندرون رفتنه. اونم فرمود بیوتن، کلمه بیوتن میدانیم، بیت اساسا خود واژه بیت همیشه گفتم خدمت دوستان و مشتقات اون آرامش را نشان میدهد. اگر شما شبی رو بالاخره بیابید و مانند این دوستانی که الان این شبها در خانه های خدا گرد آمدند و به اعتکاف مشغول شدند، اینها شب رو بیتوته می کنند، در این مسجد مثلا بیتوته می کنند، شبی رو به آرامش در جایی سر کردن و مشغول به خیر بودن، نام اون بیتوته است. اگر روز رو جایی باشید میشه زیلوله، اون از ماده باته است، این زله است، اصلا شب رو. لذا به جایی هم که انسان در اونجا مستقر میشه، شب آرامش میگیرد، به آن بیت گفته میشه. اصلا بیت یعنی جای آرامگاه شب انسان ها و باز زیباتر از آن که آن کسی که به این خانه هم آرامش میبخشد، به او هم بیت گفته میشود. لذا از اسامی همسر در کلام عرب بیت است، به زن بیت گفته میشه، چون بالاخره اگر این خانه خانه است، به وجود او خانه است، به الا به این خشت و گل خانه نیست، بیت نیست، آرامش نیست. فرمود کسانی که ایمان آوردید داخل نشید در بیوتی غیر بیوت خودتون مگر اینکه استیناس کنید. حالا این رو انشالله میگم خدمت عزیزان، فقط یه جمله عرض میکنم، عرض بنده تمام. این دستورات رو خب حالا تو این سیر اجتماعی بشر و رشد عقلانیت بشر رو نمیدانم، مفاهیم انسانی و در این قرن این چنینی ارتباطات و این ما داریم میخونیم آیه رو میگیم خدمت دوستان. اما ببینید زمان خداوند داره این رو در اجتماعی، در مکانی و زمانی میگوید که شگفت‌انگیز شنیدن حالاتون و فهمین آیات. بعد در میان جاهلیت عرب سنتی است به نام سنت دمور. دمور، دمر الله تدمیرا، به معنای هجوم، به معنای هجوم و ویران کردن. از ویژگی های عرب این بود که شاخص های عرب، بزرگان دانه درشت ها، برای ورود به هر مکانی حاجت به هیچ اذنی برای خودشون نه، هر کجا دلشون میخواست بدون هیچ نکته‌ای وارد میشدن. میکده حمام نیست، سرزده داخل بشو برای اینها معنا نیست، میکده حمام بود، اینا هر جور میخواستن هر کجا وارد میشدن. اینا دانه درشت ها، بزرگان، شخصیت ها، اشراف، عقلاشون اینطور بودن. و من نمیخوام، ناچارم دیگه این جمله رو بگم و سخنم به پایان برسانم، بالاخره این تاریخ می نویسد. اینو زبخشری تو کشاف داره، دیگران دارن که پیامبر نشستند، یک مرتبه در وارد شد، هرچی بود کوبیده شد و بدون هیچ اذنی یک کسی آمد وسط حجره ایستاد، پیامبر کنارشون، عایشه همسرشون، یه مرتبه آمد گفتن و این الاستیزان، اجازه چرا نگرفتی اومدی تو؟ گفت در تمام طول و عمرم من از یک نفر اجازه نگرفتم، با کمال افتخار دارم میگم ما یه از یه نفرم اجازه نگرفتیم. بعدم بی ادب گفت من هاوه الجمیله الی جنبک، این خانم زیبایی که کنار شما نشستن کیان؟ من شرمم میاد بگم اما اب نداره. ببینید یه سنتی بوده است در جاهلیت عرب به نام سنت نکاح استبدال. می اومد یه مردی به اونی که دیگه می گفت انزل عن زوجتک، تعبیر کنم من، ترجمه کنم نکنم براتون چی بگم، می گفت از همسرت پایین بیا. بعد همسرشون رو با هم معاوضه می کردن، یک هفته، یک ماه زناشون عوض میکردن، باز عوض میکردن. این بود نکاح استبدال، این جاهلیت عرب این سنت بود. رو کرد به پیامبر گفت انزل انها، پیامبر فرمودن که هازا حرام محرم فی الاسلام، این یه رویه حرام و ممنوع و غلط و نارواست در نزد موحدان و در شریعت ما. مثل این که دیگه هیچ کاری هم نداشت. ابراهیمین آمده بود فضول رفت بیرون. عایشه گفت یا رسول الله این کی بود؟ فرمودن هازا عرض به خدمتون اویینت ابن حسین. این کیه؟ فرمودن این سید و بزرگ این رئیس قبیله. هازا احمق مطاع. این یه احمقیه که خیلی هم اطاعتش میکنن. امان از پناه به خدا ببین وقتی که یه احمقی مورد اطاعت قرار بگیرد. هازا احمق مطاع انه علی طریقته سید قومه. ای با این روشش بزرگ قبیله و جماعتیه. خب از دیگرانش کیان؟ که خدا بخیر کنه گفت درخت گردوان به این بزرگی درخت خربزه الله اکبر دیگه چی میشه حالا قوم و قبیلش دیگه فبها بمانند. عرض به خدمتتون این سنت جاهلیت این روش اینها تو این شرایط یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. که حالا زیبایی این حریم رو و پاسداشت محدوده خصوصی افراد رو انشاءالله عمیق‌ترش با قسمت‌های بعدی آیه مبارکه باید نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم درک عمل زیستن در سایه سار رحمت قرآن به اطرت رو نصیب و بهره ما قرار بدهد.